بسم الله الرحمن الرحیم. در روزهای پایانی سال 2020 هستیم. فردا آخرین روز این سال میلادی است و روز جمعه آغاز سال 2021 خواهد بود که امیدواریم برای همه کشورهایی که آغاز سالشون در این روز خواهد بود و همه اونهایی که معتقد هستند به حضرت عیسی مسیح و از جمله ما مسلمان‌ها که معتقدیم به رسالت و نبوت اون پیامبر عظیم الشان، همه بتونن از اخلاق و راه و شیوه اون بزرگوار بهره بگیرند و استفاده کنند. سالی که سال میلادی که گذشت سال سختی بود برای همه کشورهای جهان، به دلیل اینکه از آغاز این سال و حتی از پایان سال قبلی 2019 گرفتار یک ویروسی شدند که در طول قرن گذشته بی‌نظیر بود و سلامت مردم، فرهنگ مردم، روابط مردم، اقتصاد جامعه، همه اینها دچار مشکل شد و شما امروز می‌بینید کشورهای جهان از لحاظ اقتصادی، از لحاظ آموزشی، از لحاظ فرهنگی و از لحاظ سلامت جامعهشون دارای چه مشکلات بزرگی هستند، با اینکه از این موضوع بیش از 10 ماه گذشته، وارد ماه 11 شدیم، تو بعضی از کشورها یه خورده بیشتر، همچنان این مشکل به عنوان یک مشکل بزرگ پیش رو هست و باید تلاش بشه تا از این مشکل ما فاصله بگیریم و اون روزی که بشه روز اعتماد عمومی قرار داد برای پایان کرونا، هنوز نامشخصه و معلوم نیست چه ماهی و در چه شرایطی ما در برابر این مشکل میتونیم بگیم این مشکل پایان یافته. خوشحالیم، خوشبختیم، کادر درمان ما، مردم بسیار مخلص ما، همه نیروهایی که تو صحنه هستند کمک کردند، بسیج، سپاه و همه نیروها به حمدالله با همه توان و با همه امکاناتشون وارد صحنه شدند. قرارگاه عملیاتی، خود ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همه کمیته هایی که در این زمینه مسئول بودند، ما ازشون تشکر و سپاسگزاری میکنیم. علاوه بر مسئله کرونا، ما در سالی که فردا پایان میپذیره، یعنی سال میلادی 2020، با یک غم و درد بسیار بزرگی مواجه شدیم. اون هم در روزهای اولیه سال، روز دوم سوم سال، مواجه شدیم با شهادت سردار بزرگ ما، با یک ترور وحشیانه توسط مقامات آمریکایی، در رأسش رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه، که این دو از مسئولین اصلی این جنایت هستند و البته دیگران هم در این جنایت سهیمند و شریکند و ملت ما دست از اونها نخواهد کشید. به هر حال این حق مردم ماست برای اینکه از خون عزیزشون انتقام بگیرند و از حقوق مسلم اون عزیز بزرگواری که خب شهادت شهید سلیمانی انتقام از جمهوری اسلامی ایران بود، انتقام از ملت‌های منطقه بود، انتقام از استقلال کشورهای منطقه بود، انتقام از اون ملت‌های بزرگی بود که در برابر توطئه‌های آمریکا و صهیونیسم ایستادند و اون توطئه رو شکوندند. اونا که نمی‌خواستند که مسئله داعش اینجوری تمام بشه. اونا میخواستن داعش حکومت منطقه رو به عهده بگیره. داعش یعنی یه مشت مزدور صهیونیست ها و یه مشت مزدور آمریکا، اینا مزدوران اونا بودن. و شما دیدید وقتی زخمی شدن اسرائیلی ها اینا رو بردن داخل خاک اسرائیل، اینا رو مداوا کردن، اسلحه میخواستن، اسرائیلی ها به اینها اسلحه دادن. اون کسی که نفع اول از به هم ریختگی منطقه، جنگ در منطقه، ناامنی در منطقه، استفاده اول رو میبره صهیونیستا هستن، بعدش هم آمریکایی‌ها. بلا کسی نفع نمیبره از اینکه عراق ناامن باشه، از اینکه سوریه ناامن باشه، لبنان ناامن باشه، یمن ناامن باشه، کی سود میبره؟ افغانستان ناامن باشه، جز صهیونیستا. بلا همه ضرر میکنن، تمام کشورهای منطقه از ناامنی ضرر میکنن، تمام کشورهای منطقه از عدم استقلال ضرر میکنن. و خب اینا میخواستن انتقام بگیرند از یک مرد بزرگی که روبروی نقشه های اینها میستاد، به خوبی با درایت میستاد. بعضیا فکر میکنن شهید سلیمانی یک شجاع کم نظیر بود. بله، یک سردار شجاع و کم نظیر بود، این درسته، اما تنها شهامت نیست، درایت او هم مهم بود. خب ما با شهید سلیمانی از زمان جنگ، من از سال 62 از نزدیک در دفاع 8 ساله او رو می دیدم، بعدش هم خب در این 20 چند سال که او مسئولیت هایی داشت، من هم مسئولیت هایی داشتم از سالهای 76 77 که ایشون این مسئولیت‌های جدید رو به عهده گرفت، تقریبا هفتگی ما همدیگر رو در یک مقطعی می‌دیدیم. تو این دوران ریاست جمهوری هم ملاقات‌های ما با ایشون در زمینه‌های مختلف زیاد بود. یک مرد با تدبیری بود، کاملا می‌فهمید، کاملا اهل تحلیل بود، سیاست منطقه رو درک میکرد، سیاست جهانی رو درک میکرد و به معنی واقعی کلمه معتدل بود، به معنی واقعی کلمه، نه تو این خط بود، نه تو اون خط بود، نه راست بود، نه چپ بود. اصلا شهید سلیمانی رو هیچ جناحی نمیتونه متعلق به خودش بدونه. این شهید سلیمانی یه قهرمان ملی است، یه افتخار برای کل ملت ایران، برای ملت‌های منطقه، برای مسلمان‌های انقلابی. حالا اونا البته خواستند قهرمان ملی رو از ما بگیرند، اما به نظر من اشتباه کردند، این قهرمان ملی ما شد قهرمان ابدی. برای همیشه در تاریخ ما شهید سلیمانی یکی از قهرمانان بزرگ تاریخی ما هست. حالا چه در دفاع مقدس که شبانه روز تلاش میکرد، بعدش در امنیت منطقه شرق، منطقه مرزها، بعدش هم که آمد برای مسائل منطقه و کمک به ملتهای مسلمان در این منطقه، واقعا شبانه روز تلاش میکرد خلوصش از کلامش، از عملش، از بیانش کاملا مشهود بود. یه آدمی که نه برای خودش چیزی دنبال خودش بود، نه دنبال مقام بود، نه دنبال موقعیت بود. من یادم نمیره اون لحظات اولیه‌ای که داعش آمد بر موصل مسلط شد و اینا شروع کردن برای اینکه حمله کنن به سامرا، بعد حمله کنن به کاظمین، حمله کنن به کربلا، به نجف. واقعا با همه اخلاص و وجود به صحنه رفت، بلند شد رفت، اصلا معلوم نبود عراق کی به کی هست، چه وضعی داره. خود ایشون یه وقتی برام تعریف میکرد، اون شبا رفته بود این منطقه سبز، اصلا حالا نمیخوام اسم ببرم، خیلی از آدمها از این منطقه سبز که از مسئولین عراق بودن فرار کرده بودن، اصلا کسی نبوده تو این منطقه. خب ببینید شهید سلیمانی تک تنها تو این شرایط سخت با اون بچه های مخلص، با اون نیروهای مخلص، البته خب در عراق مردم عراق به صحنه آمدن، مرجعیت فتوا داد، همه اینها در کنار هم قرار گرفت. اما این که به هر حال اربیل داشت سقوط میکرد، همه اینایی که تو کردستان عراق شعار میدادند و شعار میدن، همه فرار کرده بودن. این کسی که تو بیابونهای کردستان عراق بود شب روز تنها و همه نیروها رو جمع میکرد، شما نمیدونید میدان جنگ اینجوری چقدر سخته. یه میدان جنگی که نیروش منظم نیست، همه فرار کردن، همه از اسم داعش میگفتن داعش آمد، نیامده بود. هم که میگفتن داعش آمد شهر خالی میشد، همه به هم میریخت. توی همچون شرایطی شهید سلیمانی رفت، ایستادگی کرد، مقاومت کرد. واقعا حق بزرگی به گردن منطقه، استقلال منطقه و ثبات این منطقه داره. و البته اون مسجع شریف و عتبات و عالیات ائمه هدا علیهم السلام حتما شهید سلیمانی رو مورد لطف خاص خودشون قرار دادند و خواهند داد. خب به هر حال اون دوتا امام بزرگوار ما در سامره، دوتا امام بزرگوار ما در کاظمین، مولای ما امیرالمومنین حضرت ابی عبدالله حسین، لااقل 6 تا امام مسجد شریفشون در اونجا بود و همه اینا به خطر بود و اینا رحم نمی کردن. داعش همونایی بودن که سامره رو تخریب کرده بودن، نه گنبد تخریب کرده بودن، نه گلدسته رو تخریب کرده، نه زریح رو. من رفتم دیدم حتی قبر مطهر، سنگ قبر هم شکافته شده بود. یعنی اینا اینقدر آدمهای بیرحم بودن، آدمهایی بودن به هیچ اصولی معتقد نبودن، پرورش یافته استکبار بودن، پرورش یافته صهیونیست‌ها بودن و اینا میخواستن منطقه رو به هم بریزن و از بین ببرن. و شهید سلیمانی نقش بزرگی داشت. البته آمریکایی‌ها از اول عصبانی بودن از شهید سلیمانی، صهیونیست‌ها که به شدت از شهید سلیمانی عصبانی بودن، آدم‌های دیگری هم بودن که به هر حال منافعشون به خطر بود تو منطقه، اونا هم به هر حال عصبانی بودن از شهید سلیمانی. و این شخصیت رو در واقع انتقام گرفتند در برابر کسی که نقشه های اونها رو در طول این مدت به هم ریخت، به هم زد. از سال 2001، از حملهشون به افغانستان، حملهشون به عراق، مسائلی که بود در تمام مراحل تا ظهور داعش، همه جا شهید سلیمانی تو صحنه بود، فعال بود با همه وجود و واقعا محاسبه نمی کرد که الان پاشد رفت تو این میدان تو یک کشور. آدم وقت تو کشور خودش از این شهر میره به اون شهر، پا میشه میره توی منطقه از این کشور به اون کشور. واقعا یک شخصیت کم نظیر، هم از لحاظ فهم و درک و تحلیل، هم از لحاظ بلند نظری. خیلی خوب ما باش صحبت کردیم، جلسات متعدد در طول سالیان دراز، هیچ موقع من ندیدم که این به سمت این جناح یا اون جناح بره. همیشه یک مسیر اعتدال ملی رو طی می‌کرد. حالا من اگه بخوام یه مثال بزنم، ممکنه این مثال کافی نباشه. مثلا شما شب احیا، من کسی خط می‌شناسه؟ هر جا که یک مراسم باشکوه همه میرن، اونجا خط نیست، همه چپ و راست و این جناح و اون جناح همه نشستن کنار هم، خطی وجود نداره. وقتی فصل حج میشه که خط وجود نداره، همه میرن برای مراسم حج. وقتی اربعین میشه که خط وجود نداره. وقتی روز عاشورا میشه ما میریم تو مراسم عزاداری که خط وجود نداره. شهید سلیمانی واقعا این چنین بود، ملت رو میدید، منطقه رو میدید، اسلام رو میدید، رهبری رو میدید. اینجور نبود که به فکر این باشه، به فکر اون باشه، این جناح باشه، اون جناح باشه. خب این یکی از افتخارات بزرگ ما بود و واقعا مردم پاسخ دادن به این اخلاص، مردم به این شهامت پاسخ دادن. مردم به این فداکاری پاسخ دادن. شهید سلیمانی تکان داد، شهادتش منطقه رو تکون داد. شما ببینید اولین پاسخی که در برابر این جلادان کاخ سفید دادن، اول مردم عراق جواب دادن. تشییع جنازه ایشون در بغداد، در کربلا، در نجف مردم آمدند واقعا با چه شوری، با چه عشقی، هم برای شهید سلیمانی، هم برای شهید ابو مهدی المهندس که خب از فعالان صحنه عراق بود در مبارزه با داعش و از یاران نزدیک شهید سلیمانی بود. هر دو این بزرگوار در کنار یکدیگر به شهادت رسیدند. خب اون مراسم باشکوه در عراق، وقتی هم که این جنازه به ایران آمد، شما دیدید اگر واقعا میشد، امکان پذیر بود، تمام شهرهای ایران و همه استانها شایق بودند که این جنازه بره تو استان اونها، تو خیابونهای شهر اونها هم مردم بیان اظهار علاقه بکنند به این سردار بزرگ. حالا شما دیدید این شهرهایی که امکان پذیر بود و این جنازه رفت تو اهواز چه خبر شد، در مشهد چه خبر شد، در قم، حالا تهران که اون اجتماع بسیار عظیم و کم نظیر تاریخی، در کرمان که خب حالا معلوم هم موطنش بود هم مدفنش بود، اونجا چیکار کردن مردم. واقعا یکی از روزهای تاریخی ما بود در اون هفته، از روز جمعه ای که ایشون صبح جمعه ایشون به شهادت رسید تا روز سه‌شنبه که دفن شد در کرمان. شما ببینید چه خبر بود واقعا در سراسر جهان. پس اولین پاسخ به نظر من اونچنان تو دهنی خوردن آمریکایی‌ها، اونچنان سیلی خوردن. اصلا این سیلی که ما میگیم عین الاسد و اینا، اونا سیلی‌های کوچیکی بود با آمریکا. اون سیلی اصلی حضور من، اصلا ترامپ تو مخیلش نمی آمد. صهیونیستان فکر نمی کردن که یک فردی رو شهید کنن. تمام عراق، تمام سوریه، تمام لبنان، تمام منطقه، کل ایران همه به خیابون بیان تجلیل کنن از این عظمت، فکر نمی کردن. پاسخ اصلی و قاطع رو در برابر این جنایت مردم ایران و مردم منطقه دادن، به خوبی، به بهترین وجه، به بهترین شکل، با شکوهمندترین، با عظمتترین تشییع جنازه‌ای که انجام دادن نسبت به این مرد بزرگ. بعدش هم خب پارلمان عراق قدم بسیار مهمی برداشت، تصویب کرد با اکثریت قاطع آرا که آمریکایی‌ها باید از آمریکا، اصلا فکر نمی‌کردن آمریکایی‌ها که یک سردار بزرگ رو در عراق شهید کنن، بعد پاسخش این باشه که نمایندگان ملت عراق در پارلمان همه رأی بدن که شما باید از این کشور برید بیرون، شما یه مش قاتل هستید. اینا فکر میکردن که مثلا تو عراق جایگاهی دارند، افرادی مثلا طرفدار اونو هست. دیدن چه وضعی پیش آمد و کار بزرگی به نظر من پارلمان عراق داد با رأی خودش. هدفی هم که دشمن دنبالش بود این بود که با شهادت سلیمانی مقاومت رو تو منطقه بشکنه، یعنی بگن دیگه کاری نمیشه کرد، مردم عراق، مردم سوریه، مردم لبنان، مردم یمن، مردم افغانستان، همه کشورهایی که شهید سلیمانی نفوذ داشت، تلاش کرده بود، جهاد کرده بود، اونا همه مایوس بشن. درست به عکس شد. به نظر من امروز روحیه مقاومت در تمام این کشورها، یعنی خون شهید سلیمانی همطوری که قرآن میگه، به هر حال این خون شهدا به زمین ریخته نمیشه، خون دمیده میشه، میسازه انسانها رو، میسازه. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این دیگه صریح قرآنه، میگه اینا زندن. شهید سلیمانی هست، شهید سلیمانی نمی میره در تاریخ، زنده تاریخ هست برای همیشه، ابدیت میدن. اونایی که کسی رو شهید میکنن که نمیفهمن، ابدی میکنن اون فرد رو، اون قهرمان رو ابدی میکنن. بعد شهید سلیمانی رو ابدی کردن. و امروز ما میبینیم صحنه مقاومت با همون شور، با همون اشتیاق، با همون قدرت و حتی بیشتر. و انشالله تا پایان، پایانش هم روزی است که من یه بار دیگرم در جلسه دولت همون روزها گفتم دست سردار ما رو قطع کردید، باید پای شما رو از این منطقه قطع کنیم. تا زمانی که تو این منطقه شما حضور دارید ما انتقام نهایی رو نگرفتیم. یه روزی که پاتون قطع شه از این منطقه، اون روزی است که انتقام نهایی رو ما گرفتیم و انشالله این راه رو ما ادامه خواهیم داد. و خب یکی از آثار این کار وقیحانه و احمقانه هم این بود که به حمدالله ترامپیسم پایان یافت و تمام شد. چند روز دیگر این قاتل وحشی که این همه جنایت کرد دوران حکومت سپری میشه و کل زندگی و تاریخش به زباله‌دان سپرده میشه. و ما از این نظر که ترامپیسم پایان پذیرفت، قبل از سالگرد شهادت شهید سلیمانی بسیار خوشحالیم و این کار بزرگی بود که دیگه حالا این کار رو کار ما نبود، کار ملت‌های منطقه هم نبود، کار مردم آمریکا بود. ملت آمریکا هم شناخت که این فرد لیاقت این کار رو نداره و رقیبش رو به قدرت نشوند. و انشالله من مطمئنم در دوران بعد از ترامپ شرایط بسیار بهتری برای ثبات و امنیت کل منطقه ما انشالله خواهد بود. نکته دومی که میخوام بهش اشاره کنم این که بعضی از موارد دو قطبی هایی در جامعه ما ایجاد میشه، حرف هایی زده میشه که این دو قطبی ها واقعا نه به مصلحت ماست نه درسته، مثلا واقعیت نداره. بی خودی ذهن مردم مشغول میکنیم، بی خودی یه ده این ور حرف میزنن، یه ده اون هم ور حرف میزنن، تو این روزنامه، تو این رسانه، تو اون رسانه. واقعا این دو قطبی ها دو قطبی های ناصحیحه، دو قطبی های کاذبه. یکی میگه آقا ما نفت خوب کم بفروشیم، یکی میگه که نفت خوب زیاد بفروشیم، یکی میگه آقا ما باید بودجه ما نباید متکی به نفت باشه. اصلا آدم دچار حیرت میشه که مسئله به این سادگی و واضحی چرا راجبه او بحث میشه. ما نفتمون رو باید تولید کنیم، یک. نفتمون رو باید صادر کنیم، دو. در حد اکثر ممکن حق ماست. این حق ما رو شما میگید به جای اینکه ما حقمون رو پس بگیریم پس نگیریم. من اگر یک لحظه بتونیم زودتر حقمون رو پس بگیریم تردید نمی کنم همین الان این کار رو بکنیم، همین امروز این کار رو بکنیم. هر روزی وزیر نفت ما بتونه 2,300,000 بشکه نفت تولید کنه برای صادرات، حالا برای کل تولیدش که خیلی بیشتره، برای صادرات ما همون روز آماده ایم. این کار گرفتن حق ملت ایرانه، این چیزی نیست کسی تردید بکنه. بعد میگن پول نفت شما نباید تو بودجه خرج کنید. بله این حرف درسته، منتها لغتش باید دقیق انتخاب کنیم. نفت رو حتی امکان نباید در بودجه جاری ما مصرف کنیم. حالا نفت باید استخراج کنیم، ببریم بفروشیم، بیاریم سرمایه گذاری کنیم با اون نفت. حالا یه مقدارش میره تو صندوق، خیلی خوب صندوق استفاده میشه برای سرمایه گذاری در کشور، بسیارم خوبه. یه مقدارش باید تو صنعت خود نفت صرف بشه. صنعت نفت ما یه ذره عقبه، صنعت نفت ما باید بیاد نشاط پیدا بکنه، فعال بشه. ما خیلی کار داریم تو صنعت نفت، سرمایه گذاری میخواییم، خب باید سرمایه گذاری بشه. اون بقیه هم که به دست میاد اگر بودجه عمرانی است فبه حل مراد. حالا چرا بودجه عمرانی ما 50,000 میلیارد، چرا بودجه عمرانی بزنیم؟ این کشور با این عظمت چرا 100,000 میلیارد نذاریم؟ چرا 200,000 میلیارد نذاریم؟ چرا 300,000 میلیارد اگه داریم خب بودجه عمرانی رو اضافه کنیم. من امروز آمار رو که دیدم که در این مدت چند ماه امسال تا همین چند روز پیش 61,400 میلیارد تومان پول برای بودجه عمرانی پرداخت شده. خوی افتخاری است. نسبت به پارسال این موقع 70% ما رشد داریم. یعنی اونایی که میگن که دولت مدیریت خودش نشون بده، دیگه از این بهتر این دیگه واضح و روشنه. ما یه روز تو این شرایط جنگ اقتصادی که اونا میخواستن همه چیز رو قفل کنن، یک روز حقوق هیچ کارمندی تأخیر نشده، سر ماه ما حقوق دادیم. اون روزی که بالاترین پول نفت ما داشتیم، حقوق کارمند گاهی 5 روز، 7 روز، 10 روز، 12 روز تأخیر میافتاد. یادمون که نرفته. تو این دولت ما نذاشتیم 1 ساعت تأخیر بیفته. تمام اوراقی رو که ما منتشر میکنیم، اوراق رو ما به جایگاه واقعیش رسوندیم. این رو باید اقتصادی های ما بیان کنن. اوراق تو کشور ما ارزش نداشت. هیچ که نمی آمد اوراق بخریم، میگم اوراق دولت بخریم برمیش کی به ما میده یا اصلا نمیده، نه سودش معلومه نه اصلش معلومه. ما اوراق رو به جایگاهش نشوندیم. امروز یک سن این پول میمونه، این پولی که شما تو دستتونه، اوراق همونجور ارزش داره، این پوله. اوراق دولت که در اختیار شما هست، در همون روز سودش پرداخت میشه، در همون روز اصلش پرداخت میشه. یک روز ما نذاشتیم تأخیر بشه. این کار بسیار عظیم و بزرگ اقتصادی دولت بوده. متاسفانه نسبت به این مسائل اصلی و مهم کمتر صحبت میشه. ما یه چیزی رو آوردیم تو این کشور، جایگزین پول نقد کردیم و اون اوراق بود. اوراق نقش بسیار مهم، اوراق معنی واقعیش یعنی قرض گرفتن از مردم، از ملت قرض میگیریم به ملت برمیگردونیم با سود. این یکی از کارهای ارزشمند و درسته. ما نرفتیم از بانک مرکزی استقراض کنیم. ما 1 قرون از بانک مرکزی نگرفتیم. هیچ بانک مرکزی بیاد اعلام بکنه که ما 1 ریال از او گرفتیم. تو این سالهای سخت هیچ ما نگرفتیم اصلا. یه مقدار پول هست که خب به طور معمول در بودجه میاد، آخر سال هم تصفیه میشه با بانک مرکزی. اینا که استقراض نیست. ما اصلا استقراض از بانک مرکزی نمی کنیم. نکردیم و نمی کنیم. خب حالا تو این شرایط ما اگر بیاییم و نفت رو بفروشیم و این نفت رو بیاریم در توسعه کشور، ما امسال اعلام کردیم گفتیم 2,300,000 بشکه نفت میفروشیم، اون مقداری که بیش از سالهای قبل نفت سال دیگه فروختیم یا صرف توسعه کشور خواهد شد یا صرف حمایت و توانمندسازی اقشار مستضعف جامعه ما خواهد شد. اعلام ما بوده. دولت ما هم، هیچ دولتی در تاریخ ایران بعد از قبل انقلاب که خالو معلوم، بعد انقلاب نمیتونه ادعا بکنه که مثل دولت 11 و 12 حامی افراد کم درآمد و اقشار کم درآمد جامعه بوده دیگه. حالا نمونه روشن و بارزش برق امید، آب و گاز که ما این برای افراد کم درآمد مجانی کردیم، هم برای کمک هم برای کاهش مصرف. 2 تا هدف رو داشتیم، هر 2 هدف رو داریم دنبال میکنیم. خب این کار عظیم و بزرگی است که انجام شد. آقا نفت بفروشیم و نفروشیم، حتما باید بفروشیم، چه تردید مگه ما داریم؟ نفت تو بودجه صرف کنیم، اگر بودجه عمرانی است بله، اگر توسعه کشور بله، اگر توانمندسازی بعضی از افرادی است که دچار مشکلن بله، ولی اگه میخوایم خرج جاری بکنیم نه. خیلی جوابش روشنه. 2 قطب نمیخواد که اینه. باید بیایم توضیح بدیم برای مردم، تشریح کنیم. ما دیروز در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث نانو بود و سند نانو و ستاد نانو تکنولوژی. واقعا این های تک ها میتونه کشور رو متحول بکنه. ما باید نفت در بیاریم بفروشیم، اینا رو توسعه بدیم. نانو تکنولوژی ما از سال 92 تا سال گذشته که حالا امسال هم شرایط بهتری انشاءالله خواهد داشت، تقریبا 7 برابر شده درآمدش، 7 برابر شده تو این 7 سال. و اگر تحریم نبود، خود مسئولین ستاد نان و تکنولوژی اعلام کردن، گفتن اگر تحریم نبود روندی که ما داشتیم در سال 1404 حداقل 1 میلیارد دلار محصولات نان و تکنولوژی رو ما صادر میکردیم، حتی الان هم صادر میکنیم، الان هم داریم میفروشیم. ولی خب یه مقدار تحریم خب دست و بال ما رو محدود کرده. ما بیاییم واقعا تو بیو نفت بفروشیم، تو بیو تکنولوژی صرف کنیم، نفت بفروشیم بیاییم تو آی سی تی صرف کنیم، نفت بفروشیم تو هوا فضا، تو این تکنولوژی های نو ما بیاییم واقعا تحول درست کنیم، هم در داخل بی نیاز بشیم هم صادر کنیم، حتی در بخش کشاورزی چیزایی که ما نیاز داریم، مواردی که مورد نیاز ما هست، کشاورزی ما باید کاملا شرایطش متحول بشه. خب نفت، بله نفت باید بفروشیم، منتها بیاریم نفت بفروشیم حقوق کارمند بدیم، بله غلطه. نفت بفروشیم نانو تکنولوژی رو توسعه بدیم، 100% درسته. نفت بفروشیم بیوتکنولوژی رو توسعه بدیم، 100% درسته. هوا فضا رو توسعه بدیم، کاملا درسته. بنابراین در این زمینه بحث هایی که نه آغاز داره نه پایان داره. آقا این دولت در سال آخر نفت خیلی میخواد بفروشه، خیلی کار خوب میکنه این دولت. اگر من بودم میگفتم آقای دولت چرا 2300، برو تلاش کن تا آخر سال 2500، 3000، برو جلو صادر کنین نفت رو، بزن تو دهن صهیونیست ها و آمریکایی ها که میخوان نظرن ما نفت صادر کنیم. دولت میگه من میتونم، مجلس باید بگه باریکلا دولت من از تو میخوام بیشتر صادر کنی. آقای دولت تو میگه سیلی میزنم به آمریکا، من میگم 2 تا سیلی بزن. ما توقع ما از مجلس اینه، مجلس شورای اسلامی باید بیاد تشویق کنه دولت رو. دولت آمده به میدان، حالا کار نداره. بعضی‌ها میگن دولت خب شعار میده برای اینکه سال دیگه نیست. نه خیر، نصف سال ما هستیم سال دیگه، تو نصف سال نشون میدیم، تو اون 6 ماه به ملت نشون میدیم که ما 7 نفت رو میتونیم تولید کنیم، هم میتونیم صادر بکنیم، هم میتونیم تحول ایجاد بکنیم. مثلا بحث میشه راجع به اینکه آقا واکسن ما از خارج وارد کنیم یا داخل بسازیم. چه حرفی اخیه این، چه بحثی اصلا ما مطرح میکنیم؟ مثل اینکه وسط جنگ که ما بودیم بگیم آقا اسلحه باید داخلی باشه، از خارج نباید موارد کنیم. حالا خب وقت تو جنگ که ما هم گله توپ از خارج وارد میکردیم، هم در داخل میساختیم، هم گله خمپاره از خارج وارد میکردیم هم میساختیم، سالای آخر هم ما موشک میساختیم هم ما وارد میکنیم. این چه حرفیه ما میزنیم که آقا واکسن از بیرون وارد کنیم یا از داخل بسازیم؟ هر دو. دارو در بله، اگر یه چیزی رسیدیم به خودکفایی کامل رسیدیم، نیاز نبود، اون وقت درسته. خب بله اگر نیاز نبود چرا از خارج وارد کنیم؟ ولی زمانی که هنوز راه مشخص نیست، هیچ که نمیدونه این واکسنی که ما امروز شروع کردیم یه مرحله جدید در ایران، اون روزی که میتونیم با این واکسن واکسیناسیون در سطح وسیع در کشور شروع کنیم چند ماه دیگه طول داره. هیچ که نمیتونه بگه، ممکنه 6 ماه دیگه طول بکشه، ممکنه 7 ماه دیگه طول بکشه، ممکنه نمیدونیم. اگر یک واکسنی امروز آماده است و ما میتونیم خریداری کنیم و بیاریم 2 هفته دیگه 3 هفته دیگه تزریق رو شروع بکنیم، تردید نباید بکنیم. یعنی ما تردید نمی کنیم، البته دولت تردید نمی کنه در این مسائل. هم میخوام بگم این مباحث نادرستی. یکی میگه آ واکسن داخلی اصلا ارزش نداره، اصلا بی خودیه. حالا یه تعبیرایی میکنم و نمیخوام بگم. نه، چرا این حرف میزنیم؟ ما معیار ما وزارت بهداشت درمان ماست. اگه وزارت بهداشت درمان متخصصین ما گفتن این واکسن مورد اعتماد خارجیه، وارد میکنیم. مورد اعتماد داخلی استفاده میکنیم. ما معلومه باید کی نظر بده و نظر نهایی رو بده. من نکته آخری که میخوام عرض کنم، ما پنجشنبه گذشته خیلی من خوشحال شدم. ما امسال بنا بود 17 تا طرح پتروشیمی رو تا پایان سال افتتاح بکنیم. الحمدلله ما هفته گذشته رسیدیم به 10 افتتاح. از این 17 تا 10 تاش افتتاح شد، 7 تا دیگه مونده انشالله به حول قوه الهی با کمک همه عزیزان تا پایان سال اون 7 تای دیگر هم انشالله ما افتتاحیم. این افتخار خیلی بزرگی ماست. مردم عزیز ما بدونن صدا و سیما دیروز در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمیدونم آقای علی عسکری هم بود در جلسه مجازیش گوش میکرد یا نه، اونجا یکی از حرفایی که دوستان زدن گفتن آقا چرا این افتخارات نانو تکنولوژی کم بیان میشه، صدا و سیما بیاد بیشتر بیان کنه، بیشتر توضیح بده، بیشتر شرح بده. خب آخه مردم عزیز ما بدونن ما وقتی دولت شروع کردیم تولید پتروشیمی ما 56 میلیون تن بوده، 56 میلیون تن. سال آینده پایان این دولت در سال 1400 انشالله این 56 میشه 100 میلیون تن، تقریبا دو برابر میشه تولید پتروشیمی ما. ارزش پتروشیمی ما اون وقتی که ما دولت رو آغاز کردیم در سال 92 11 میلیارد دلار بوده، سال آینده ما میرسیم به 25 میلیارد دلار. بابا این افتخار بزرگی، افتخار که مال حسن روحانی نیست که شما بگید نگیم، که این که مال این دولت که نیست، این مال ملته، این مال صنعتگرانه، این مال جوان هاست، این مال دانشمندانه. خب بیایم بگیم افتخار ملی ماست. افتخار ملی رو چرا دریغ میکنیم؟ بیان کنیم این دولت کار کرده، دولت بعدی هم انشالله کار میکنه، همه دولت ها انشالله تو مسیر توسعه کار میکنن، همه باید کمک کنیم و یاری کنیم. و فردای پنجشنبه من باز بسیار خوشحالم که طرحهای مهم آب و برق رو فردا ما افتتاح میکنیم. یکی از افتتاحهای بزرگ ما فردا یک سد بزرگه. این سد یک ارزش ویژه داره. این سد سالانه 600 میلیون متر مکعب آب رو به دریاچه ارومیه میرسونه. این احیاء دریاچه ارومیه که شعار ما بوده و انشالله این رو ما محقق میکنیم. البته افتتاحش گذاشته بودیم برای دیما، یک تونل عظیمی هست که این تونل خیلی کم مونده، البته منتها یه شرایط محیطی خاصی است، یکم با آرامش باید انجام بگیره. انشالله این کار انجام میگیره تا پایان امسال یا اوایل سال آینده این افتتاح انجام میشه، حتما افتتاح احیای دریاچه ارومیه که برای من یه روز بسیار مهمی هست. اولین مصوبه دولت 11 انشالله در دولت 12 اجرایی و عملیاتی میکنیم. سد مهم کانیسیب فردا افتتاح میشه، این سد بزرگ و طرحهای مهم دیگر. و مردم عزیز ما بدونن در این دولت فردا 48 سد ملی است که افتتاح میشه. 48 سد ملی بزرگ رو فردا 48 هست و انشالله تا پایان دولت امیدواریم به 57 سد برسه. بدونید کل سدهایی که بعد از انقلاب تا اول دولت ساخته شده، یعنی این دولت 11 تا سال 92 125 سد بوده و انشالله در این دولت، یعنی دولت 11 و 12 57 سد به بهره برداری میرسه، نزدیک 50% کل سدهایی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساخته شده. اینم باز افتخارش از آن مهندسین ماست، از آن جوانان ماست، از آن همه عزیزان ماست که برای توسعه کشور کار میکنن و تلاش میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.